نانی را دیدم که آن را برای سگ‌ها انداخته بودند و من قبل از سگ‌ها آن را برداشتم. دلم می‌خواهد روزی بزرگ شوم و یک شعر بنویسم. دلم می‌خواهد شعرم را با خودکار سبز بنویسم. راستی در دنیا خودکار سبز رنگ پیدا می‌شود؟ می‌خواهم درست از همان لحظه‌ای بنویسم که پدر بزرگم خودش را روی زمین انداخته بود تا تک نان را زودتر از سگ‌ها بردارد. بنویسم آن روز پدر بزرگ من خودش را روی زمین نینداخت. وقتی در مزرعه کار میکرد کسی او را صدا کرد. پدر بزرگم دست از کار کشید، دستایش را شست و برای خوردن نهار پای میز کوچک حاضر شد و نشست کنار همسایه‌اش که او هم کشاورز بود و رنگش سفید بود. دلم میخواهد روزی بزرگتر شوم و آنقدر از این شعرها و قصه ها بنویسم تا هیچ کس به یاد نیاورد که روزی روی زمین پدر بزرگ من برای یه تک نان خودش را وسط سگ‌ها انداخته بود. ولی می‌دانم نمی‌شود، چون حالا دیگر دیر شده است. حالا دیگر در این باره یک دنیا کتاب نوشتند. دیگر خیلی دیر شده است. راستی پدر بزرگ، من گاهی فکر می‌کنم وقتی ما آدم‌ها بزرگ می‌شویم و درباره دیروزهایمان فکر می‌کنیم، باید به چه چیزی فکر کنیم؟ خب، به چیزهایی که خودمان آنها را درست کرده‌ایم، مگر نه؟ خب پدر بزرگ سفید سفید عزیزم، من فکر میکنم اگر همه آدمهای روی زمین به دیروزهای خودشان فکر کنند، طولی نمیکشد که رنگ همهشان سیاه میشود، دل همهشان میسوزد، دل همهشان کباب میشود، چون آنها یک روز خدا نمیتوانند پیدا کنند که یک روز خدا باشد، خوب خدا باشد. پدر بزرگم گفته بود خوبترین روز ما روزی بود که الای دویدسن برده زیر شکنجه درباره نوشتن و سواد یاد گرفتن که برای آنها ممنوع بود اعتراف کرده بود که نه 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 آقا، من هیچ وقت خواندن و نوشتن را یاد نگرفتم. من ته مداد را میگیرم تا ارباب سفید پوست اسمم را امضا کند. پدر بزرگ سفید که تو را دوست دارم، یادم میآید بچه تر که بودم گاهی وقت که دلم میخواست رنگم سفید شود، کسی میگفت بالاخره روزی رنگ همه ما سفید میشود. ولی من هنوز هم نفهمیدم که آیا او واقعا سفید شده است. من فکر میکنم ما عزادار از دست دادن آدمهای ما نیستیم، ما عزادار از دست رفتن خودمان هستیم. خب من اینطوری فکر میکنم پدر بزرگ. بچگانه است؟ نه. خب چه کار کنم؟ من خود عزا هستم، خود سیاه. سفیدها هم اگر خوب فکر کنند خود عزا هستند، خود سفید. خب منم آن پسر سیاه که خوب می‌داند هیچ وقت رنگش عوض نمی‌شود. دوستم ندارد رنگش عوض شود، چون دارد حالا از همان هوایی نفس می‌کشد که آدم‌های دیگر نفس می‌کشند، زیر آسمانی قدم می‌زند که آدم‌های دیگر قدم می‌زنند. پدر بزرگ سفید سفید، برایم بنویس قصه ما و سفیدها کی تمام می‌شود؟ آیا باید به آفتاب برسیم؟ آیا باید دست جمعی به آفتاب برسیم؟ ساعت 1:03 بامداد، برنامه پشت پلک صبح.
پشت پرچین هراس، چشم ساری سلام که زبان چشمه ایمان جاریست، در کنار چشمه باغ زیتون در آستانه صبح، عطر مریم ها را در مسیحایی انفاس سپید میریزد، تا تن مرد زنو برخیزد، نخ ها سبز و بلند، خوشه هاشان پربار، حاجتی نیست به سنگ، سر به تعظیم تو دارند انگار. در کنار چشم باغ زیتون در آستانه صبح، عطر مریم ها را در مسیحایی انفاس سپید می ریزد تا تن مرد زنو برخیزد. نخرها سبز و بلند، خوشه هاشان پربار، حاجتی نیست به سنگ، سر به تعظیم تو دارند انگار. پشت پرچین هراس، چشم ساری سلال.
شبتون بخیر. این ترانه پشت پرچین هراس با صدای سهیل نفیسی بسیار کار زیبایی این مجموعه بود که سهیل نفیسی روی اشعار شاعران معاصر کار کرد و شعرهایی رو از نیما اخوان، از منشر آتشی و خیلی از شاعران خوند و گفت، نشون داد که با این شعرها چه موسیقی های زیبایی رو میشه تولید کرد و نوشت. از دوستانی که همراه ما هستن خیلی سپاسگزارم. یه نکته رو میخواستم درباره این حس خوب ادبیات و این که چرا شعر میخونیم و از شعر خوندن حس خوبی به همون دست میده اشاره کنم و صحبت کنم. این بودشم این مطلبی رو می نوشتم، دیدم که اگه ما میگیم که از شعر لذت میبریم و از شعر حال ما رو خوب میکنه و یه اصطلاحی هست بهش میگن التزاز ادبی، حالا شاید خیلی سخت باشه اون لذت بردن، یکی ریتم و موسیقی شعره که به ما حس خوبی میده، اون کلام موزونشه که اون آهنگ درونی کلمات، اون بیان احساسی که در همه انسانها اشتراک داره، ایجاد سرخوشی روحانی که برامون داره و از همه مهمتر آشنا شدن با یه جهانی که پر از رویا و خلاقیت، برخورد با اندیشه های بزرگ، با اندیشه های متعالی که در قالب یه شعر بیاد موندن، حرف دل مخاطب رو با واژه های زیبا زدن و ما یه احساس خوشی رو با این هماوایی کلمات کنار هم دیگه به دست میاریم، به مکنونات قلبی خودمون حتی پی میبریم، نه فقط شاعر. و همه اینها میتونه دلایلی باشه که شعر میتونه حس زیبایی رو به انسان منتقل کنه. ما وقتی که حافظ میخونیم، وقتی که سعدی میخونیم، قطعا این زیبایی رو داریم. یه بیتی از حافظ مثال بزنم براتون، میگه به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم، بدان امید که آن شهسوار باز آید. خب اینی دوتا حرف شین و خه توی این بیت داره تکرار میشه. به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم، بدان امید که آن شهسوار، باز اون شعر اونجا تکرار میکنه. این حس خوبی رو داره، یه ریتم موسیقایی رو برای ما ایجاد میکنه که این حس خوب رو برامون تداعی میکنه. وقتی که مولانا میگه طربم من، طربم طرب منم، شادی رو داره از آن خودش میکنه و این ما رو هم شاد میکنه و میگه شادی از آن من است و در شعر دیگران هم همین اتفاق میفته. اینها دلایلیه که میگم که شعر و ادبیات حال آدم رو خوب میکنه. حالا در رمان هم همین اتفاق میفته. شما یک رمانی رو میخونید از یک زندگی، از یک دوره طولانی زندگی یک آدم، یک خانواده، یک شهر، یک دیار، یک کشور و با اونها زندگی میکنید، با اونها پیش میرید، لحظه به لحظه اونها رو لمس میکنید. حالا این رمان میتونه فانتزی باشه، میتونه تاریخی باشه، میتونه طنز باشه، میتونه حتی تراژیک و غمناک هم باشه، اما شما رو در یک دوره طولانی که اون کتاب رو میخونید همراه میکنه، درگیر میکنه و شما در نهایت احساس میکنید که یه جهان دیگه ای رو شناختید. با شناخت این جهان حس کاملتر شدن دارید، حس بهتر رو پیدا میکنید. جاهایی هست که اصلا ما میریم به سمت معنا درمانی، به سمت این که با معناهای متفاوت و گوناگون و والا در ادبیات درمان کنیم خودمون رو، اون احساس کم بودن رو در خودمون جبران بکنیم. و به همین دلیله که همطور که هفته پیشم گفتم، سعدی یکی از بزرگترین معنا درمانگرهاست با اشعارش، حافظ همینطور، مولانا همینطور، و ما با خوندن اشعار این شاعران بزرگ خودمون در شعر معاصر هم هست و داستانهایی که نوشتن، رمانهایی که نوشتن، حکایتهایی که برای ما تعریف کردن، به این حس خوب دست پیدا میکنیم و ازش لذت میبریم. امشب باز هم از شعر و ادبیات و رمان و حال خوب، حال معنوی خوبی که بهمون دست میده صحبت خواهیم کرد.
شاید در نگاه اول نویسندگی و شاعری پزشکان یکم دور از ذهن به نظر بیاد، اما نگاهی به آثار ادبی جهان نشون میده که برخی نوشته‌های ماندگار در عالم ادبیات زاییده ذهن جستجوگر و آفریننده پزشکان نویسنده و شاعر. یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین فیلسوفان و دانشمندان ایرانی که تا سالیان طولانی در حوزه پزشکی و فلسفه تأثیر عمیقی بر جای گذاشت، شیخ الرئیس ابوعلی سینا است. دکتر پیتر پورمن، استاد دانشگاه.
ابن سینا از اساس شیوه طبابت رو تغییر داد. او کتاب قانون رو نوشت و بعد علم پزشکی چه در غرب و چه در شرق به واکنشی به این کتاب بدل شد و ازش بهره برد.
ابن سینا در هر جامعه فردی برجسته محسوب میشه و فکر میکنم بر اساس معیارهای اون زمان شخصیتی فوق‌العاده داشت، کسی که کل دنیا بهش افتخار میکنه و البته مشخصا ایرانی ها.
ابوعلی سینا حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی با لقب امیر پزشکان شناخته میشه. ابن سینا در زمره فیلسوفان بزرگ جهان قرار داره و در واقع فلسفه ابوعلی سینا سرآغازی برای توسعه فلسفه اسلامی شد. دانشنامه فلسفه دانشگاه تنسی ابن سینا رو تاثیرگذارترین فیلسوف جهان پیش از دوران مدرن معرفی میکنه. پروفسور دیمیتری گوتاس، استاد دانشگاه.
و بیشتر آثارش درباره فلسفه است و در واقع پزشکی برای او یک مشغولیت درجه دوم و حتی درجه سوم به شمار میرفت. دستاورد بزرگ ابن سینا این بود که میتونست تمام پیشرفت‌های فلسفی پیشین در جهان اسلام رو با هم ترکیب کنه و اونها رو بدل به یک سیستم بسیار منسجم و منظم.
اگر ابن سینا نبود، علم پزشکی که ما امروز میشناسیم وجود نداشت. اگر به تاریخچه علم پزشکی در غرب نگاه کنیم، میبینیم که ابن سینا نقش مرکزی در اون داره. خب شما وقتی به سیر تحول پزشکی در دانشگاه‌های اروپا نگاه می‌کنید، می‌بینید که حتی تصور این علم بدون ابن سینا غیر ممکنه.
اما ابن سینا بر اساس اونچه در نوشته‌هاش می‌بینیم، دانش وسیع قرآنی داره، دانش حقوقی داره، حقوق اسلامی، و حتی در زندگی نامه خود نوشتش میگه که مدتی قضاوت می‌کرده.
این دانشمند در زمینه‌های گوناگون دارای بیش از 450 اثره. اما گذشته از همه اینها، بیشتر شهرت ابن سینا در جهان به دلیل کتاب قانون در پزشکی و شفا در فلسفه و منطق بوده. او رساله کوچک بسیار مهمی هم در اصول و مبادی علم آواشناسی داره. مشهورترین نوشته ایشون هم به زبان فارسی کتاب دانشنامه علاییه. گرچه ابن سینا رو بیشتر به طبیب بودن و فیلسوف بودنش میشناسیم، اما مهارت و دانشش تنها به این دو حوزه علمی محدود نبوده.
شادروان سعید نفیسی در مقاله مفصل جوانب گوناگون اشعار باقی مانده از او را بررسی کرده و در سال 1316 شمسی در شماره 48 مجله مهر به چاپ رسانده است. دکتر محمود مدبری در کتابی با عنوان شاعران بی دیوان مقداری از اشعار تازه یافته او را به چاپ رسانده است. شادروان استاد محمد خانساری معتقد بود که بجز قصیده عینیه که بسیار مشهور است و در انتساب آن به بوعلی سینا شکی نیست، نسبت دادن سایر اشعار به شیخ الرئیس مورد تردید است. شادروان دکتر ذبیح الله صفا اما معتقد بود که بوعلی اشعار فراوانی داشته و مجموعه ای از اشعار فارسی او در کتابخانه ولی‌الدین استانبول موجود است. در آثار فراوانی از دیگران هم اشعاری از ابن سینا نقل شده که به سبب اعتبار آن آثار میتوان یقین کرد که اکثر آنها را خود بوعلی سروده است.
گفته شده که ابن سینا برای اون که نشاطی برای دانشجویان پزشکی به وجود بیاره و حفظ مطالب رو براشون آسون کنه، همه ابواب پزشکی رو به نظم درآورده. این منظومه که مشتمل بر 1326 بیته مورد توجه دانشمندان شرق و غرب قرار گرفته. ابن سینا در دانش پزشکی ارجوزه‌ای سروده. ارجوزه به قصیده‌ای گفته میشه که در بحر عروضی رجز سروده میشه و همینطور منظومه‌هایی رو که در یه موضوع خاص علمی و در قالب مثنوی سروده شدن هم ارجوزه گفته میشه. ابن سینا این منظومه رو به زبان عربی که زبان علمی اون روزگار بوده سروده. ابن سینا از نوابغ بیمانندیه که خاک دانشمند پرور ایران او رو همچون گوهری بیبدیل به جهان و تمدن بشری نمایانده.
بله، بی تردید ابن سینا، ابو علی سینا، حکیم بزرگ ایرانی، یکی از نوابغیه که علم و دانش جهان و حتی منطق و فلسفه تا حدی بر اساس اندیشه های او شکل میگیره و دگرگون میشه. خیلی متشکرم از سرکار خانم بیات که این بخش رو برامون آماده کردند و تقدیم شما شد. امیدوارم که لذت برده باشین. در هفته های بعدم سعی میکنیم از نویسندگان دیگری که پزشک بودن، یا بگیم پزشکانی که نویسنده بودن، چه ایرانی چه غیر ایرانی، صحبت بکنیم، با اونها آشنا بشیم و این نشون میده که پزشکی و سلامت با ادبیات ارتباط تنگاتنگی داره و نمونش ابن سینا که با او بیشتر آشنا شدید. 10:16 است، در نزدیکای 10:01 ببخشید، ساعت 1:17 با برنامه پشت پلک صبح همراه شما هستیم. 30102 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن 2265-2876 هم در اختیار شماست. دوست داریم صداتون رو بشنویم و بسیار بسیار لذت میبریم از شنیدنش.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان خوبم در برنامه پشت پلک صبح. من با شعر خوندن خیلی حالم خوب میشه، حال دلم خیلی خوب میشه، به ویژه شعرهایی که بار معنایی زیادی دارن، مثل شعرهای حافظ، مثل این ابیاتی که براتون قرائت میکنم. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. چقدر قشنگ میگه، میگه که دل مثل باغه، توی باغ دلت هر چیزی نکار، صفا و صمیمیت رو یک دلی بکار، نه کینه و عداوت و دشمنی. کلا ادبیات، رمان خواندن، کتاب خواندن و مطالعه در کل خوبی بهم میده، حس آرامشی که قابل وصف نیست. بسیار سپاسگزارم از زحماتتون. سعید نامداری هستم، در پناه خدا باشید و یابد.
خیلی ممنونم و دوست عزیزمون که برامون نوشته گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود، گاهی نمی شود که نمی شود. شعری از قیصر امین‌پور رو برامون نوشتن. دوستی 902-5312 نوشته تا به حال اینقدر از ادبیات بدم نیومده بود که یک شنبه قبل و امشب بدم اومده. خیلی خوبه، بگین اگه نظری دارید. خب چرا از ادبیات بدت؟ اگه به خاطر من از ادبیات بدتون اومدی خیلی کار اشتباهی کردین، ولی بگین خب برای چی، دلیلتون رو بگید، خیلی خوشحال میشم که این مطلب رو نوشتین. دوست دیگری هم، آتش نشان بازنشسته آقای مرادی، سلام عرض کردم، ما هم سلام عرض میکنیم. ادب مثل عطری است که ما برای خودمان استفاده میکنیم اما دیگران هم از آن لذت میبرند. و خدمت شما عرض کنم که افشار از تهران هم گفتند که درباره آشنایی با مشاهیر برجسته در ادبیات فارسی و معرفی کتاب‌های تاریخی و رمان بسیار پسندیده است. ما هم ممنونیم از همراهی شما. دیگه خدمتتون عرض کنم که سرکار خانم مهری از نارمک که به ما پیوستند همراه ما هستند. دوستی گفته که من با این بیت اشک می‌ریزم، بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. مطلعی از غزل سعدی. فرزاد پاکنهاد از مهرشهر هم به شعری اشاره کردند که در خیلی از متون به ابن سینا نسبت داده شده: دل در این بادیه هرچند شتاف موی شکافت و موی نه. درستش رو باید بنویسید: ادبیات اقیانوسی است که هرچه غوطه ور میشوی احساس بیوزنی میکنی، تازه میفهمی که چقدر زمان کم داری برای تحقیق. هر ایرانی که سواد خواندن و نوشتن رو دارد، سعدی را نخوانده باشد از قافله جا مانده. و دوست خوبمون هم اکبر صفری از اصفهان هم همراهمون هستند. با ما همراه باشید. باز هم از پیام های شما خواهم خوند.
سلام، شبتون بخیر. تأثیر ادبیات بر حال خوب کاملا روشنه. خوندن اشعاری که شاعر با تمام احساسش سروده قطعا بر دل میشینه، یا داستان‌ها و نکات پندآموز ادبی که فراوون داریم تو ادبیاتمون، باعث احساس بهتر ما میشه، دیدمون به زندگی بازتر میشه، سطح آگاهیمون بالاتر میره. خیلی وقتا خسته از هیاهوی روزگار پناه میبریم به شعر و ادبیات. همه اینا باعث حال خوبمون میشه. سمیرا هستم از زاهدان. شبتون خوش. خدا نگهدار.
سرکار خانم حسین خانی گفتند که من با شعر خوندن حالم خوب میشه ولی استراب و استرس دارم. خب اون استمرار در خوندن قطعا این استراب رو کم میکنه. حالا کسانی که متخصص این ماجرا هستن حتما بیشتر میدونن. سودابه زارعی از بهارستان هم گفتن که دوست دارم قصه بنویسن، قصه زندگیشون رو نوشتن. افشار از تهران نوشتن که گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت میکنی، گاهی دلت نمیخواد دیروز را به یاد بیاوری، گاهی پشیمانی از کرده و ناکردهت، انگیزه هم نداری. ولی ادبیات میتونه بتونین انگیزه رو بده. خیلی تجربه های ثابت شده ای هست که این نشون داده که ادبیات میتونه این انگیزه رو برامون ایجاد کنه. سلامت باشین. 3102 سامانه پیام کوتاه 2265 2876 هم شماره تلفن ماست. سیبی و دعاینه. آوردند که شبلی را پایگاه اندر معرفت بدان جای رسید که روزی در بوستان شد. فاخته‌ای دید که می گفت کو کو. شبلی بدوید و دامنی درم آورد و بر درخت می انداخت و رقص می کرد و نعره می زد. جنید بغدادی را خبر کردند که شبلی چنین می کند. جنید بیامد، او را بدان حال بدید. گفت یا بابکر چه بود؟ گفت نبینی که فاخت دوست را طلب می کند، می گوید کو کو. من بر درخت بر وی نثار کردم و میگویم هو هو. عارفان و شاعران و بزرگان فرهنگ و ادبیات ما در آثاری که ازشون به جا مونده لحظه های نابی رو برای ما ثبت کردن. این لحظه ها لحظه هایی که ما هنوز هم میتونیم ازش استفاده کنیم. میخوام با دوست عزیزمون و استاد عزیزم جناب احمد خالصی چند دقیقه گپ بزنیم درباره این که اصلا چرا باید ادبیات بخونیم. آیا این نوشته ها و این متن هایی که شاید دیگه سر به میلیون ها صفحه میزنه، آیا واقعا انقدر توانایی دارند که حال ما رو از یک جایی به جای دیگر، اون حول حالنا رو ایجاد کنند، برای ما تغییراتی بدن یا نه؟ آقای خالصی عزیز سلام، شب بخیر.
بنام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده و مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیو سلامت. در خدمت هستم. فقط یه جمله کوتاه معترضه بگم پیش از بحث جناب اسلامزاده.
بله.
یه شعری که از مخاطبان خوننده به پیش گاهی گمان نمی کنیم.
بله.
این شعر مال قیصر نیست، چون بنام قیصر مشهور شده.
بله.
و اینو فقط من نمیدونم شعرش که، ولی مسلماً از قیصر نیست، شهرت فراوانی هم پیدا کرده.
آه چه خوب، از این اشتباه ما رو در آوردین.
در خدمتتون هستم.
خب من امشب اومدم درباره ادبیات صحبت کنم و اینکه ادبیات چقدر میتونه حال ما رو دگرگون کنه، از یه لذتی ما رو سرشار بکنه که اون انباشته شدن و سرشار شدن از اون لذت، اون بهجت و سروری که ازش حرف میزنیم به دست بیاریم. خیلی وقتها تجربیات شخصی خیلی از آدم‌ها ثبت شده در کتاب‌ها که با خواندن غزلی از حافظ، سعدی در تفعلی به حافظ یک کشفی کردن، به یک نکته‌ای رسیدن. این رو می‌خواستم حالا خیلی جهانی‌تر البته درباره‌اش صحبت بکنیم، که یعنی کلاً مفهوم ادبیات و اینکه حال خوب ما چقدر می‌تونه به ادبیات وابسته باشه.
مثالی که زدید میگید مثلا کشفی از یک خوندن یک بیت حافظ صورت بگیره، این کشف میتونه حالا دانش یا بینش باشه یا یک نوع ذوق ورزی باشه. ما داریم در کتاب بهارستان، جامی نقل میکنه داستانی رو که روزی ابو سعید ابوالخیر، یکی از بزرگترین عارفان جهان اسلام، در خانقاه خودشون محفلی که بودن و قوال، کسی که شعر میخونه، یه بیتی میخونه. این بیت رو که هم در غزل خیش نهان خواهم گشتن تا بر دو لبت بوسه زنم چونش بخوانی. این بیت رو خونده. ابو سعید خیلی ذوق شاعرانه داشته و گفته این بیت مال کیه، این شعر مال کیه. گفتن مال عماره مروزی. گفته که بلندشین همه یاران رو، برخیزید تا به زیارت ایشان شدیم. خوندن یه بیت، شنیدن یه بیت، یک لذتی ایجاد کرده که همون لحظه حالا اون جلسه اون به اسلام منبر رو رها کرده، تمام اون افراد و مریدان رو هم گفته که باید با هم بریم و چیکار باید بریم زیارت کسی که این بیت رو گفته. این که شما اشاره کردید عارفان، اغلب عارفان ما در زبان فارسی میدونیم که شاعر بودن یا مثل ابو سعید از شعر صحبت کردن، از سخن شاعرانه استفاده کردن. ابو سعید دارن خود شاعر نبود، اما حتی به نوعی گفتن بانی شعر عرفانی، اینقدر از شعر استفاده کرده در گفتارهای خودش، در بیاناتی که داشته. این یک اتفاقا رویه ظاهری است که ما بگیم که عارفان ما اغلب شاعر بودند یا به سخن شاعرانه علاقه داشتند. در باطنش اتفاقا باید گفت سخن عرفانی ما اتفاقا سخن ادبیه، یعنی ذات سخن عرفانی، حداقل در ادبیات فارسی که الان داریم صحبت میکنیم، ذات ادبی است. اینکه چرا باید ادبیات خوند، خیلی پرسش‌های پاسخ‌های متعددی میتونه داشته باشه. چون شما از عرفان آغاز کردید، من از عرفان آغاز کردم.
بله.
اگر بخواهیم بینش و بصیرتی که میراث ماست و به ما به ارث رسیده دریابیم، از طریق سخن ادبی است. تمام متن‌های عرفانی ما متن‌های ادبی، با درجه، البته با درجه بندی متفاوت، چه مولوی شاعر، چه خواجه عبدالله انصاری سخن پرداز که این مناجات مسجعی که داره که همه میشناسیم، چه بوسعید که شاعر نیست اما به نوعی بانی شعر عرفانی تلقی
شده. یعنی اون رباعیات منسوبه به
بوسعید. بله. مثل حالا رباعیات، مثل اشعار فارسی حلاج که ما بدونیم حلاج شعری به فارسی نداره، ولی خب حتی دیوانی منتشر شده، دیوان حلاج، که منسوب به شاعر عارف دیگری است. ایشون هم اسمش منصور بوده، حسین منصور، خوارزمی منتها بوده، اهل خوارزم بوده. حالا برگردم به سخن، این که بنابراین از کدام منظر و جایگاه میخوایم پاسخ بدیم به ادبیات چیست و ادبیات چرا حالمونو خوب میکنه.